رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگانی عزیز، براد یوسفی هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه، ساعت در اینجا 7 شام است.
سلام شنوندگانی گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری شام چهارشنبه 26 مارس در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 3 بعد از ظهر است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
برنامه را با نگاه به مهمترین اخبار جهان در تهیه همکارم سید قاسمی قیامپور آغاز میکنیم.
شنوندگان ارجمند سلام. امروز نوری المالکی سروزیر عراق از مسلحان ارتش امام المهدی طلب کرد که تایی 72 ساعت سلاح به زمین گذارند. با اطلاع رسمی بر اثر عملیات ارتش حکومت عراق علیه مسلحان این گروه در شهر بصره دست کم 40 نفر کشته و تقریبا 200 نفر مجروح شدند. ارتش امام المهدی تحت فرمان یکی از رهبران شیعه های افرادگران مقتدا الصدر قرار دارد. گروه مسلحی از صدر طیب چند ماه آتش بس را رعایت کرده بود و اما چند روز پیش نمایش های اعتراضی را علیه بازداشت جانبدارانش از سوی حکومت عراق شروع نمود. این نمایش ها به مقاومت مسلحانه پیچیدند. با اطلاع خبرگزاری ها در بغداد میزد و خورد میان نیروهای حکومتی و جانبداران از صدر شروع شده است. با نیروهای حکومتی نظامیان امریکایی کمک میکنند. امروز جانبداران از صدر در پارلمان عراق با تلاش ها برای اظهار ناباوری به حکومت المالکی شروع کردند. یوسف رضا گیلانی سروزیر نو پاکستان جانبدار استفاده وسایل سیاسی در مبارزه با تروریسم و افراطگرایی است. این نکته را او در صحبت تلفنی با جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده بیان کرد. گیلانی همچنین افزود که پاکستان به حفظ روابط نزدیک با آمریکا منفعت دار است. امروز سروزیر نوی پاکستان در اسلام آباد جان نگراپونتی معاون کاتب دولتی ایالات متحده را به حضور میپذیرد. یوسف رضا گیلانی نماینده حزب مردمی پاکستان است که سروری آن را سالهای طولانی بی‌نظیر بوتا سروزیر سابق کشور بر عهده داشت. خانم بوتا ماه دکبر سال گذشته بر اثر یک سوی قصد به هلاکت رسید. حزب مردمی پاکستان در انتخابات اخیر پارلمانی پیروز شد و همراه با حزب دیگر سروزیر پیشین پاکستان نواز شریف ائتلاف حکمران را تأسیس نمود. مقامات چین برای نخستین بار بعد از شروع نارامی ها در تیبت با گروه خبرنگاران خارجی اجازه دادند که از این منطقه دیدن کنند. اما در این سفر خبرنگاران را نمایندگان حکومت ره بلدی می کنند. رسانه های خبری چین قبلن جورنالیستان غربی را برای اینکاسی به گفته آنها غیر واقعی حوادث تیبت تنقید می کردند. دلیل لما رهبری روحانی تیبت در واکنش به اطلاع درباره سفر خبرنگاران خارجی به تیبت گفت:
این خیلی خوب است و اما من امیدوارم که بازدیدی آنها از تیبت آزادانه صورت می گیرد. فقط در همین حال می توان درباره وضع تصورات حاصل کرد.
اواز در تیبت اوائل همین ماه بعد شروع تظاهرات با طلب استقلال این منطقه و تحریم بازی های المپیک در چین نارام شد. بر اثر زد و خورد اعتراضگران با پلیس چین با اطلاع حکومت فراری تیبت بیش از 100 نفر به هلاکت رسیدند. در جنوب افغانستان بر اثر این انفجار 8 ساکن محلی به هلاکت رسیدند. ماشین حامل مواد ترکنده در کنار بازار مازی گریش که ولایت هلمند انفجار کرده است، مسئولیت ترکش را طالبان بر دوش گرفتند. هیئت گرجستان تحت ریاست وزیر خارجه کشور داوید باکرادزه امروز در بروسل با رهبران پیمان ناتو مذاکرات انجام خواهد داد. در ملاقات با یهاب دیهوب سخیفر دبیر کل ناتو، موضوع دورنمای ورود گرجستان به پیمان اتلانتیک شمال بررسی می شود. هیئت گرجستان همچنین با اعضای شورای ناتو دیدار و گفتگو خواهد داشت. اخیراً دمیتری مدودیف رئیس تازه انتخاب روسیه مخالفتش به نزدیک شوی گرجستان و اوکراین به ناتو را ابراز داشت و گفت که این قرابت سیستم امنیتی اروپا را خلل دار میکند. و دادگاه نظامی قزاقستان امروز راحت علیف داماد سابق پریزیدنت نورسلطان نظربایف را در کوشش تبادلات دولتی متهم کرد. مرافع دادگاهی در غیب راحت علیف صورت گرفت. راحت علیف سابق سفیر قزاقستان در استرالیا همراه با النور موسویف رئیس پیشین کمیته امنیت ملی قزاقستان همچنین در سوی استفاده از وظیفه یغمای مالکیت دولتی و تشکیل گروهی جنایی متهم میشوند. دادگاه نظامی آنها را به مهلت 20 سالی از آزادی محروم کرد. راحت علیف و النور موسویف عین حال در وینا پایتخت استرالیا به سر میبرند. راحت علیف قبلا اظهار داشت که تعقیب مقامات قزاقستان انگیزه سیاسی دارد.
اخبار جهان را از همکارم سید قاسمی قیامپور می شنیدید. رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مطالب اصلی برنامه ما از این قرار است.
مخالفت نیروهای ضد دولتی زیر فرماندهی مقتدا الصدر در بصره عراق ادامه دارد.
مقامات بلاروس 80 نفر رهپیمایان را در مینسک به زندان انداختند.
رئیس ستاد ارتش روسیه گفته است که از مقامش استعفا می دهد. چرا؟
در پس نارضایت های اخیر ولایت بدخشان تاجیکستان چی سبب نهان است؟
شخص متهم به کشتار طالب بابایف در زندان به طور مرموز درگذشت.
و پاره بزرگ یخ در انتارکتیدا از یخبندان دائمی جدا شد.
شنوندگان گرامی، در این برنامه مطالب دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد. مقامات عراقی میگویند که در زد و خورد نیروهای امنیتی این کشور در بصره با جانبداران مقتدا الصدر روحانی شیعه 40 نفر کشته 200 نفر زخمی شده اند. هزاران نفر از نیروهای ارتش عراق در این شهر مستقر شده اند تا این شهر را از کنترل ارتش مهدی که زیر فرماندهی مقتدا الصدر قرار دارد خارج کنند.
بله، قبلا نوری آل‌ملکی نخست وزیر عراق با نیروهای صدر 72 ساعت وقت داد تا آنها سلاح خود را به دولت تسلیم کنند. همکار ما اسکندر خواجه میرزاده در گزارش خود میگوید نیروهای جانبدار صدر در پاسخ به چنین تصمیم نخست وزیر گفتند که دست به تظاهرات اعتراضی میزنند.
روز چهارشنبه با هدف اخراج نمودن ارتش مهدی از شهر بصره، نیروهای عراقی عملیات بر ضد پیروان روحانی تندگرای شیعه مذهب مقتدا الصدر را توصیه بخشیدند. سروزیر عراق نوری آل‌ملکی شخصا این عملیات را رهبری نموده، برای قطع مقاومت و بیرون شدن از شهر با سلاح به دستان 72 ساعت وقت داده است. شارحان عراقی میگویند سروزیر عهده‌داری بی‌باک گرفته است. آنها می‌افزایند ارتش مهدی خوب تمرین دیده است و اگر نیروهای عراقی با موفقیت سلاح به دستان این ارتش را از بصره بیرون نکنند، اعتبار مالکی و حکومت آشتی ملی در بین مردم پایین خواهد رفت. در جواب به عملیات در بصره، صدر معرکه سرپیچی دست جمعی مدنی را اعلان کرد. لیواس میشیم رئیس کمیته سیاسی پیروان صدر در صحبت با رادیوی عراق آزاد در این باره چنین گفت:
اجرا دستوری، اجرا دموکراتی، اسیان مدنی، اقر دستور.
این اقدام کانستیتوسیونی و دموکراتی می باشد. سرکشی مدنی در سر قانون اعتراف شده است. الحمدلله سرکشی داوطلبانه است. تمام منطقه قناعتمند نیست. این جنبش داوطلبانه عرضی وجود کرد. شیخ‌های محلی به اداره صدر آمده از سرکشی مدنی خبر دادند. این سرکشی مدنی می باشد، نه آشوب مسلحانه.
تلك منطقه مثل سيد شهيد وقام هذا الاسيان مدني وهو اصلا اسيان مدني وليس اسيان مسلح.
ایالات متحده آمریکا از عملیات حکومت عراق پشتیبانی میکند، ولی سخنگوی قصر سفید خانم دانا پرینو اشاره کرد که عملیات پر را زیر نظارت سروزیر مالکی میباشد.
Prime Minister Maliki made a brave decision to go into a very difficult situation where you have
سروزیر مالکی اقدام شجاعی روی دست گرفته بر ضد تروریستان و آشوبگران قیام کرد. اون نیروهای زیر دستش را به منطقه انتقال داده با کمک آنها عملیات را پیش میبرد.
Terrorists and insurgents that have infested the area, and he's taken his forces down there and are working with them.
به قبل شارحان بصره برای اقتصاد عراق اهمیت بزرگ دارد. در این شهر جنوبی بندری کلانترین و کانهای نفت جایگیر می باشند. ناآرامی در بصره به صادرات عراق خلل زیاد می رساند. 90% صادرات عراق از بندری بصره به راه می براید. بر علاوه گزارش ها گواه از آنند که در بصره سلاح بدستان با هدف جاری نمودن افکار سیاسی و دینی دانشگاه ها و شفاخانه های بصره را اشغال نمودند. همچنان زنان را برای پوشیدن لباس مخالف به اسلام تهدید و حتی به قتل رساندند. بعضی ها سبب دیگری حمله به بصره را با نفوذ صدر ارتباط می دهند. آنها می گویند سروزیر مالکی عضو حزب شورای عالی اسلامی عراق است و می خواهد در عرفه انتخابات تیرماهی نظارت شهر را به اختیار همحزبانش سپارد.
وضع سیاسی عراق در روزهای اخیر.
۲۵ مارت علی‌رغم ممانعت مقامات انتظامی بلاروس، هزاران نفر جانبداران مخالفان دولت در تظاهرات اعتراضی خیابان مرکزی مینسک شرکت جستند. نیروهای پلیس خیابان را محاصره کرده بودند. بنا به خبرهای رسمی، پلیس ضد تظاهرات 80 نفر را بازداشت کرده است، ولی نمایندگان مخالفان میگویند شماره افراد بازداشت شده بیشتر از 100 نفر است. در یک گفتگو از سرگی شوپا، کارمندی بخش بلاروس رادیوی اروپای آزاد، پرسیدم هدف تظاهر کنندگان چی بود؟
Главная цель 25 марта каждого года традиционно белорусская оппозиция устраивает
هدف اصلی این است که هر سال 25 مارت مخالفان دولت بلاروس راهپیمایی انجام می‌دهند و بدین ترتیب روز استقلال جمهوری مردمی بلاروس را برگزار می‌کنند. سال 1918 امپراتوری روسیه فرو پاشید و از پاره‌های آن جمهوری مردمی بلاروس تشکیل یافت. یعنی این جمهوری اعلان کرد که بولشویکی یا شوروی نیست، بلکه مردمی است. ولی وقتی که ماه دکبر 1918 بولشویک‌ها به بلاروس آمدند، دولت مردمی را سرکوب کردند. این دولت به خارج فرار کرد و تا حال در غربت به سر می‌برد. این دولت تبعیدی حتی صلاحیت‌های خود را به جمهوری مستقل امروز بلاروس نداد.
находится до сих пор в изгнании и не передало своих полномочий правительству теперешней уже независимой республики Беларусь.
Оқой Шупа, бино ба хабарҳо 10 нафар дар ин раҳпаймои боздошт шуданд. Сабаби боздошти онҳо чи будааст?
Формальный повод арестов, этих задержаний был тот, что власти разрешили вроде бы шествие, но совершенно не потому.
Сабаби расми боздошт ин будааст, мисли мақомот раҳпаймоиро иҷоза доданд, вале на аз роҳҳое ки мухолифон дархост доданд. Роҳҳое ки иҷоза доданд аз маркази шаҳр дур будааст ва мухолифон онро дар рӯзи ҷашни миллӣ барои худ таҳқир ҳисобиданд. Барои ҳамин онҳо хостанд дар хиёбони марказӣ раҳпаймоӣ анҷом диҳанд. Дар хиёбони марказӣ онҳоро нирӯҳои полис интизор будааст و آنها را به آنجا راه ندادند. شلاق کردن راهپیمایان در درآمد به خیابان مرکزی شروع شده است و برای مخالفت با پلیس سرکشی از فرمان و شرکت در راهپیمایی که از خط سیر ممنوع انجام گرفته است 80 نفر بازداشت شدند. صبح امروز دادگاهی آنها شروع شد. همه آنها برای مدتی کوتاه، یعنی 3، 5 یا 10 15 روز حبس خواهند شد.
Начались суды над ними, они все получают это такие короткие сроки 3, 5, 10, 15 суток.
آیا از جانب غرب یا کشورهای اروپایی به چنین برخورد مقامات دولتی واکنش به عمل آمده است؟
Ну, к сожалению, такой жёсткий подход власти демонстрирует не первый раз. Уже не раз Запад реагировал на это.
متاسفانه برخورد خشنونه دولت باری اول نیست. غرب بارها به آن واکنش نشان داده است و خواسته است که مقامات با شهروندان خود مناسبت خوب نشان دهند. این دفعه واکنش رسمی نیست، ولی خبرگزاری ها خبر دادند که راهپیمایی به رحمانه پراکنده کرده شد. و شاید در ساعت های نزدیک اتحادیه اروپا و آمریکا در این باره نظر خود را پخش کنند.
Наверное, какие-то официальные реакции со стороны Евросоюза или Соединенных Штатов.
Медонед, дар гузаштаҳо мақомоти Беларусь маъмулан ғарбро муттаҳам мекарданд, ки гӯё ғарб чунин тазоҳурот ё раҳпаймоиҳоро таҳрик мекунад. Ин дафъа онҳо чӣ мегӯянд?
Тут вот интересный такой момент, что в последние месяцы власти Беларуси вроде бы какие-то проявили признаки такой.
Як нуктаи ҷолиб ин аст ки вақтҳои ахир мақомоти Беларус гӯё падидаҳои озодиро мехоҳанд намоиш диҳанд. Дар гузашта мегуфтанд ки онҳо пойбанди Русия ҳастанд ва аз ҷаҳони дигар дар инзиво қарор доранд. Шояд ба ҳамин сабаб аст ки мехоҳанд дар муносиботи худ бо ғарб нармиш нишон диҳанд. Ба ҳамин сабаб каме ҳусни ният нишон доданд.
Немножко, может быть, смягчить вот эту позицию Запада по отношению к себе и показали немножко как бы доброй воли.
گفتگوی بود با سرگی شوپا، کارمند بخش بلاروسی رادیوی اروپایی آزاد. به سبب گذشتن به وقت تابستانی، از 30 مارس سال جاری، برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی روی موج‌های زیر قابل دریافت است. برنامه‌های شامگاهی به وقت دوشنبه از ساعت 7 تا 8 روی موج‌های 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11895 کیلوهرتز، از ساعت 8 تا 9 روی موج‌های 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز، و از ساعت 9 تا 10 روی موج 31 متر برابر با 9565 و 9790 کیلوهرتز.
اخیراً برنامه جهانی خاربار از کشورهای کمک کننده 500 میلیون دلار کمک درخواست کرد تا 73 میلیون نفر از اهالی در قسمت‌های مختلف جهان با گرسنگی روبرو نشوند. این 73 میلیون نفر در 70 کشور به سر می‌برند. از آن 15 کشور به خطر بیشتر روبرو هستند و تاجیکستان نیز از جمله آنها به شمار می‌رود. بنا به گزارش اخیر برنامه جهانی خاربار، سالی جاری 550 هزار نفر در تاجیکستان به کمک‌های غذایی نیاز دارند. بیش از 260 نفری آنها به کمک فوری غذایی یا پول نقد نیاز دارند تا در بازارهای داخلی مواد اولیه غذایی خود را خریداری کنند. در این باره مقامات رسمی و تحلیلگران تاجیک چی نظر دارند؟ توجه کنید به گزارش همکارم ذوالفقار اسماعیلیان در دوشنبه.
برنامه غذای سازمان ملل متحد تاجیکستان را در لیست 15 کشوری آسیب پذیر از افزایش قیمت مواد غذایی قرار داده است. در حالی که طی یک ماه اخیر به دنبال بحران انرژی در تاجیکستان، سازمان ملل متحد و برخی از کشورها کمک‌های زیادی مالی و غذایی را به تاجیکستان سرازیر کردند. به اطلاع برنامه غذای سازمان ملل متحد، در حال حاضر قیمت آرد در بازارهای داخلی تاجیکستان تا 70%، گندم 128% و روغن 126% بالا رفته است. همین منبع گفته است که در آینده امکان افزایش قیمت مواد غذایی و کمبود آن در تاجیکستان امکان دارد. اما مقامات تاجیکستان علی رغم پیشبینی های برنامه غذای سازمان ملل متحد گفتند که در یک ماهی پس از زمستان شدید و بحران انرژی قیمت کالاها در بازارها بالا نرفته است. پس سوال مطرح است که مقامات تاجیکستان توان جلوگیری از بالا رفتن قیمت کالاها در بازار داخلی را دارد و می تواند از افزایش فقر و بحران اجتماعی در جمهوری جلوگیری کند؟ ایده از ساکنان دوشنبه شهر به این سوال چنین پاسخ گفتند.
نیست نرخ قیمت هم چی؟ اردم قیمت، خلاص هم چی خوراک قیمت هم هم. روغن هم قیمت هم قیمت. دولت من رسید. من فکر میکنم همین ارگانیزاسی هایی که هست همین تشکیلات های خارجی همین های کم کم کمک نکنن اگر خیلی مشکل میشه.
یک کیلو روغن 10 تومن 15 تومن چیدگی. من یک کیلو برنج 7 تومن. من ارد همین قدر 140 رو افتادیم. کمت داشتی بازار نمیترسه که همین قیمتی چی هست؟ برای چی همین قیمتی هست؟ خط حکومت ما را مکیده تو در خونمون 20 سمی که دوستا میگیرم اوی جوش در اوی خنک دنالوگ میتیم گوش نشتگیم. این گپی من ای که حکومت نمیتونه ما را یادم کرده ما تا بودجتش نمیرسه برای که برای ما فکر نمیتیم.
برادر دیده استیم هم هر روز یا چی قیمتش کرده است در نمیدونیم چی خیلی قانون های چی خیلی یکان نظارت ها یکان حکومت ها یکان دولت داری هست که این را بلای نظارت کنن ما دیگه با ارده کار کردن هم میتونیم در یه مخ سه لینچ ارده خوجگی مصرف میشه و اگر 100 سومی بخریم 300 سومه ها شما همین همگی 80 سومه یا 70 سومه دادمونه با کی بگیم؟
اما غفور جان رسولی مسئول وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان مطمئن است که اجرای برنامه های روی دست گرفته دولت میتواند تاجیکستان را از این بحران نجات بدهد. آقای رسولی در این باره گفت
وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان دو برنامه استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2015 و استراتژی پس کردن سطح کم بضاعتی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2007-2009 را تهیه کرد. لایحه قانون درباره تنظیم فعالیت سودا فعلا در حکومت جمهوری تاجیکستان است با آن موردی بررسی قرار دارد.
اما شادی شبدالوف نماینده مجلس عالی تاجیکستان مطمئن است که دولت توان جلوگیری از بالاروی قیمت مواد غذا را ندارد. به این دلیل که در این باره دولت اقدام جدی نکرده است و از ذخایر استراتژیکی غذای کافی نیز برخوردار نیست. آقای شبدولف از عدم اجرای برنامه‌های غذایی از سوی دولت و عواقب آن اظهار نگرانی کرد. آقای شبدولف گفت:
دولت باید ذخیره چندین ساله علمی غذا داشته باشه. فعلا نداره همین خیلی. کسی که حداقل اندکی عقل و فراست داشته باشه با همین کار باید بسیار به طور جدی یا مشغول شود. تاجیکستان همین مسئله را حل نکرد. متاسفانه بحران اقتصادی میرساند به بحران سیاسی که بعد نتیجهش چیزی دیگر است. برای همین باید کار کنیم در این ساحه.
به اعتقاد قاسمی بگ محمد، کارشناس منطقه، تاجیکستان از توانی جلوگیری از بالا رفتن قیمت گندم و آرد همچنین روغن نباتی در جمهوری برخوردار است، در صورتی که از زمین درست بهره برداری کند. به گفته وی دولت باید کشت غله و گیاهای روغنی را در اختیار صاحب کاران قرار دهد و در فعالیت آنها امتیاز قائل شود. قاسم بیگ محمد عواقب بالا روی قیمت مواد غذایی در تاجیکستان را چنین توضیح داد:
بالا رفتن قیمت مواد غذایی در تاجیکستان در پای سرمای شدید این کشور و مشکلات خیلی فراوان مردم میتواند به تدریج مردم را به سمت بکشاند که آن را بتوان بالا رفتن ظرفیت اعتراضی در جامعه عنوان کرد.
به اعتقاد شادش عبدالله، نماینده مجلس عالی تاجیکستان، در حالی که مردم به توان دولت در جلوگیری از فقر و بالا رفتن قیمت کالاها اعتماد ندارند، مردم به کمک های بشر دوستانه امید میبندند. ذوالفقار اسماعیلان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
واکنش ها در تاجیکستان به درخواست کمک های غذایی سازمان جهانی خوربار.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید. www.azadi.org
شنوندگان گرامی، شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را همزمان و مستقیماً از پراگ و دوشنبه می شنوید. بنا به گزارش ها، ژنرال یوری بالویفسکی، رئیس ستاد کلی ارتش روسیه، عریضه استعفا نوشته است. سبب چنین تصمیم وی مخالفت شدید با آناتول سردیوکوف، وزیر دفاع روسیه ارزیابی می شود. وزیر دفاع می خواهد در ارتش اصلاحات انجام دهد، ولی بالویفسکی با چنین اصلاحات راضی نیست. مخالفت دو رهبر ارتش روسیه با چی انجام خواهد یافت؟ تحلیلگران در این باره چی نظر دارند؟ گوش دهیم به گزارش همکاری ما محمد رحیمی سایدر در مسکو.
در مورد نزاع بین وزیر دفاع روسیه آناتول سردیوکوف و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح این کشور یوری بالویفسکی در این اخیرها خبرهای غیر رسمی زیاد انتشار می شود. روزنامه نزویسی مگزیت چاپ مسکو می نویسد مخالفت میان وزارت دفاع و ستاد نیروهای مسلح بازتاب اوضاع در ارتش روسیه است که سال از سال ضعیفتر و ناتوانتر می شود. به نوشته روزنامه بالویفسکی سه بار پی هم عریضه استعفا پیشنهاد کرده است، اما وزیر دفاع با آنها امضا نگذاشته است و اگر یوری بالویفسکی به استعفا برود از ستاد کل نیروهای مسلح دیگر ژنرال های صاحب مقام هم استعفا خواهند داد، محض آنهایی که به اصلاحات پیش گرفته سردیوکوف که عبارت است از خصوصی گردانی انشاءات نظامی با سازی و کاهش کارمندان وزارت تشریح کرده است نزویس می گزیتا. کارشناس مستقل نظامی پاول فنگلگاویر در توضیح به ماجرای ژنرال های روسیه می گوید ژنرال ها می خواهند خراجات نظامی دو برابر بالا برده شود، اما وزیر دفاع با مسئله های کوچک آوره است. رسانه های گروهی کرملگرا می نویسند که در زمان پوتین وضع ارتش خوب شد، ولی هیچ چیز خوب نشده است. نیروهای مسلح باز هم ضعیفتر شدند.
Генералы считают, что нужно дополнительно, ну, раза в два военные расходы. Там, в общем, ничего не улучшилось. Вооруженные силы гниют и разваливают.
Коршиноси Низоми хамчунин гуфт, генерал-хо хостори барномей таваной босози артиш ва мукавимат бо гарб хастан, вали Кремл хостори и нест. Путин эълом кард, ме хоханд моро аз нав ба джанги сард баргардонанд. Мо мусалахшави бо шитоби навро наме хоахем, гуфт Путин, амо генерал-хо ме хоханд در مصالح شوی با شتاب شرکت نمایند و به همین دلیل به جای بالویفسکی حتما ژنرال زیردست کرمل خواهد آمد.
Генералитет считает, что нужно мощную программу перевооружения, там, противостояния Западу, а Кремлю это совершенно все не нужно.
به اعتقاد بخش اعظمی کارشناسان نظامی از صف رفتن بلویوسکی برای ارتش روسیه باخت بزرگ خواهد بود. با گفته ویکتور لیتوفکین شورای نظامی مجله نزاویسیموا ویانوا ابازرینیا همتای بلویوسکی در ارتش روسیه یک دو نفر هستند.
Военные эксперты с сожалением говорят о возможной отставке Юрия Балуевского, потому что это один из самых грамотных специалистов в генеральном штабе.
کارشناس همچنین گفت با رفتن یوری بلویوسکی یکی از تواناترین مذاکره کنندگان در مسائل ثبات رهبردی با ایالات متحده آمریکا از صحنه خواهد رفت.
Один из крупнейших переговорщиков по вопросам стратегической стабильности с Соединенными Штатами. Ну, вообще, очень подготовленный специалист. Таких у нас раз-два и обчелся.
با اعتقاد پاول فینگلگاویر و دیگر کارشناسان نظامی احتمالاً یوری بلویوسکی از مقام رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه پس از مراسم سوگند پرزیدنت نو دیمیتری مدویدو ماه می به استعفا می رود و به جای وی الکساندر بروتین دستیار سابق ولادیمیر پوتین خواهد آمد که هرچند سابقه کار در وزارت دفاع را دارد هیچگاه حتی فرمانده یک گردان و یا باتلون هم نبوده است. محمد رحیمی سایدر، رادیوی آزادی، مسکو.
تصمیم استعفای رئیس ستاد کلی ارتش روسیه و نظرها پیرامون آن.
گروه اطلاعاتی جینز مرکزش در بریتانیا نتیجه های نظرخواهی خود را درباره کشورهای امن و ناامن به تب رسانده است. با کشورهای امن بالاترین خول یعنی 100 خول داده شده است، در حالی که به امنیت کشورهای ناامن اصلا خول دادن نشده است و آن با صفر برابر بوده است. در میان کشورهای دیگر با نظرداشت وضع امنیتی و ثبات آرامی از 1 تا 100 خول گرفتند، مثلا تاجیکستان 55 خول گرفته است که از وضع متوسط بالاتر است. ترکمنستان با 52 خول، ازبکستان با 53 و قرغیزستان با 54 خول بعد از تاجیکستان آمدند، یعنی امنیت تاجیکستان از آنها بهتر بوده است. تفصیلات بیشتر را درباره این نظرخواهی در گزارش طاهر سفر همکاری ما میشنویم.
گروه اطلاعاتی جین به امنیت کشورهای جهان بر اساس چند معیار از جمله ساختار سیاسی، تمایل‌های سیاسی و اقتصادی، نظامی، تهدیدات امنیتی و روابط خارجی اش بها داده است. کریستیان لمیر یکی از مؤلفان اساسی گزارش ضمن صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی جنبه های آسیب پذیر امنیت تاجیکستان را چنین برشمرد.
در رابطه با تاجیکستان چند عامل وجود دارد که به امنیت کشور تاثیر می‌گذارد، از جمله تقویت حکومت مرکزی و قدرت آن برای تحمیل اراده خود به مردم و حضور گروه‌های سرکش، گسترش اسلحه سبک در سراسر کشور.
عامل‌های اقتصادی از جمله اقتصادی قوی یکی از پایه‌های اصلی ثبات و امنیت کشور هاست، ولی تاجیکستان حالا سببی برای افتخار از اقتصادی عقب مانده و در پنجه بحرانش ندارد. رشد کند اقتصاد، بر جای ماندن یک کزیراتی، سرمایه‌گذاری کم، مانعه‌ها در راه صاحبکاری از عامل‌هایند که ثبات کشور را آسیب‌پذیر می‌کنند. آنا متوی و تحلیلگری مقیم شهر لندن و مؤلف تحقیقات گوناگون درباره تاجیکستان و بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت عامل‌های اقتصادی بی‌ثبات کننده وضع در تاجیکستان زمستان امسال برجسته‌تر عیان شدند.
بالا روی زیاد قیمت های مواد غذایی، مثلا آرد، قیمت اکثر مواد اساسی غذایی بالا رفت و این مشکل اساسی مردم است. گذشته از این، مردم زمستان نهایت سخت را پشت سر کردند، کودکان هلاک شدند، مردم زیاد رنج کشیدند، مردم در غم آن بودند که چگونه این زمستان را پشت سر می کنند. آنها دیدند که حکومت دست و پا خورده و نتوانست مشکلاتشان را حل کند. همین گونه مشکلات برجسته هست که مردم با آن روبرو شده است و این مشکلات مخصوصا در فصل زمستان برایشان سخت بود.
بر اضافه عامل های داخلی، اقتصادی و سیاسی تاثیرگذار به امنیت و ثبات تاجیکستان، طوری معلوم عامل های خارجی نیز هست که وضع کشور به آن وابسته می باشد. کریستیان لمیر از گروه اطلاعاتی جین به رادیوی آزادی گفت سیاست ابرقدرت های جهان در آسیای مرکزی تا اندازه حد امنیت و ثبات تاجیکستان را تعیین می کند.
در رابطه با تاجیکستان اساسا مناسبت هایش با همسایگان مخصوصا روسیه در چینک امنیتیش بسیار مهم است. همچنین نفوذ چین و آمریکا در آسیای مرکزی از مسائل نهایت مهم خواهد بود که به امنیت و ثبات تاجیکستان در چند سال آینده تاثیر میگذارد.
چیزی حیرت آور در ردبندی گروه اطلاعاتی جین، مؤسسه مطالعاتی مستقل در بریتانیا، این می باشد که تاجیکستان از نظر ثبات و امنیت با 55 خال از 3 کشوری آسیای مرکزی بالاتر جای گرفته است که ظاهراً همچون بهانه خوبه برای افتخار در حکومت تاجیکستان استفاده خواهد شد. مؤلفان ردبندی تاجیکستان را بالاتر از قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان جای دادند که این کشورها متناسباً 54، 53 و 52 امتیاز گرفتند. قزاقستان 64 یعنی 10 امتیاز بیشتر از تاجیکستان دارد. از تحلیلگر اموری تاجیکستان آنا متویو پرسیدم که او واقعاً به این ردبندی موافق است که چنین معنی را می دهد، یعنی ثبات و امنیت تاجیکستان نظر به ثبات و امنیت ازبکستان و قرقیزستان و ترکمنستان کمتر آسیب پذیر می باشد.
اندیشه من این کشورها از هم بسیار فرق می کنند و مشکلاتشان نیز گوناگون است. در تاجیکستان مشکلات اجتماعی و اقتصادی داغ و حیاتی برای مردم وجود دارد که این گونه مشکلات مثلا در ترکمنستان نیز، زیرا حکومت برای تامین اقتصادی آنها منابع زیاد در اختیار دارد و چون مردم تاجیکستان جنگ شهروندی را پشت سر کردند، در اینجا عوامل بازدارنده وجود دارد. یعنی مردم به حدی از خشونت و زورآوری میترسند چون میدانند که آن تا به کجا میبرد. چون این عوامل بازدارنده مثلا در ازبکستان کمتر از زیرا جامعه صدمه های عظیمی را شاهد نشده است. از این نقطه نظر به اندیشه من فرق این کشورها زیاد است.
گروه اطلاعاتی جین که 100 سالی سابقه کاری دارد و تا کنون اطلاعات و ارزیابی های خود را به میزاجانش می فروخت، باری اول است که ارزیابی خود دایر به کشورهای امن و بی‌ثبات جهان و خطرات تاثیرگذار به امنیت آنها را نشر می کند.
نتیجه های نظرخواهی گروه اطلاعاتی جین در باره وضع امنیتی در کشورهای مختلف جهان.
شنوندگان گرامی، حالا میخواهیم به شما یک ترانه تقدیم کنیم، ولی یادآوری میکنیم که بعد از ترانه شما این مطالب را خواهید شنید.
در پس نارضایتی های اخیر ولایت بدخشان تاجیکستان چی سبب ها نهان است؟
شخص متهم به کشتار طالب بابایف در زندان به طور مرموز درگذشت.
و پاره بزرگ یخ در آنتارکتیدا از یخبندان دائمی جدا شد.
و حالا ترانه را بشنوید.
موسیقی احساس نمیابی جوانی را دیگر باز آی باز دیگر باز بیگفتا لیلی باز صد شروع افغان صد شروع افغان نیاز از عاشق و از دل بران ناز آی از دل بران ناز وا ویلی وا ویلا.
شنوندگان گرامی، شما مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. ماه پیش در باره تیراندازی گروه های مسلح در شعبه امور داخلی ولایت بدخشان در خاروخ خبر داده شد. بعدن حدود 300 تن به نشانه اعتراض بر ضد مقامات دادستانی ولایت دست به تظاهرات اعتراضی زدند. اخیراً سازمان حزب سوسیال دموکرات در بدخشان تصمیم گرفت که 8 اپریل در مرکز ولایت گردی همایی انجام دهد. چرا چنین وضع پیش آمده است و شماره ناراضیان در ولایت افزایش می‌یابد؟ کارشناسان می‌گویند وضع اجتماعی مردم بدخشان نیز بحرانی شده است و فساد در مقامات حکومتی ولایت به اوج اعلا رسیده است. همکار ما فرهاد میلاد در دوشنبه این مسئله را در صحبت با کارشناسان در گزارش به بررسی گرفته است.
برخی از کارشناسان تاجیکستان حوادث بدخشان را به مشکلات اجتماعی و فساد اداری در ولایت مربوط و از سوی نیروهای خارجی تحریک یافتن آنها را بعید می‌دانند. برخی دیگر برانند که اگر حکومت مرکزی تاجیکستان به طور فوری به مشکلات مردم بدخشان رسیدگی نکند، فعال شدن عوامل خارجی از احتمال دور نیست. مرد محمد شویف کارشناس در امور سیاسی میگوید اعتراض مردم بدخشان جنبه صرف اجتماعی دارد و افزود نرخ و نوا در ولایت در قیاس با دیگر منطقه های کشور به دلیل دوری از مرکز و گرانی قیمت راه افزایش یافتند.
این نارضایتی مردم از وضع موجود است. نارضایتی از آن است که مشکلات موجود از سوی مقامات حل نمی شود، بلکه مقامات دولتی برای حل این مشکلات مانع ایجاد میکنند، نه مساعده. با گمان غالب من در بدخشان جستن دست خارجی معنی ندارد.
قبلا در بدخشان یک گروه مسلح با نشان اعتراض از فعالیت نیروهای امنیتی به شعبه امور داخلی ولایت هجوم کرد. بعد از این حدود 300 تن عمدتاً تاجران علیه مقامات دادستانی ولایت نمایش اعتراضی برپا کردند. امام نظرف یک قماندان سابق اپوزیسیون که حالا معیوب برجامانده است تا یک مراجعت ویژه بر رادیوی آزادی گفت فساد اداره های دولتی بدخشان و فقر و ناداری ساکنان ولایت وضع را تشنج بخشیده است و افزود تعداد مردم ناراضی از مقامات دولت از جمله جوانان بیکار، رزمندگان سابق اپوزیسیون، صاحبکاران محلی افزوده است.
فساد گسترده در تمام ساختارهای دولتی و سرایات اونو حتی به سازمانهای غیر دولتی و بین خلقی مردم را مجبور شد است که دادشان را به دیگر قواکی تا حدی خودرم به دوی مردم برسن بگویم. همه پرابلمای نامبر شده خوص یک منطقه و یک وقته نبوده، پرابلمای هر روزه تمام شهروندان تاجیکستان می بود.
در همین حال سازمان حزب سوسیال دموکرات در بدخشان تصمیم گرفته است که 8 اپریل در مرکز این ولایت گردی همایی برگزار کند. طلب های حزب سوسیال دموکرات بیشتر سیاسی به نظر می رسند. امنیت عبدالنظر معاون حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید گرد هم آمدگان از حکومت تاجیکستان میخواهند پاسخ گیرند که چرا مرز بدخشان ولایت خودمختار را بدون رضایت مجلس وکیلان خلق این ولایت به چین و ناحیه طویل‌دره دادند.
در بدخشان اینجا یک مسئله ماند به خاطر که نگرفتن زمین اونها، یعنی یک طرفش به خطا دارند، طرف دیگرش به ناحیه دیگر داره. او با حکومت جمهوری تاجیکستان چه فرق است که او حدود در بدخشان باشد یا که در طویل‌دره باشد؟
مجلس نمایندگان تاجیکستان سال 2002 در مورد دادن 96000 هکتار زمین این کشور به چین قرار به تصویب رسانیده بود و همچنین اخیراً پارلمان قرار کرد که 5 دهه ناحیه درواز ولایت بدخشان را به طویل درک ناحیه تابع مرکز است همراه کرده شود. سال 1992 قبل از شروع جنگ شهروندی در تاجیکستان یک هیئت وکیلان از بدخشان به دوشنبه آمد و از پارلمان کشور خواستار مختاریت بیشتری ولایت شد. کارشناسان میگویند این حوادث بدون راهنمایی نیروهای خارجی انجام نیافته بود، اما در شرایط فعلی به قول آنها هممرزی بدخشان با چین و افغانستان که در حدودهایشان قسمت بزرگی بدخشانی ها به سر میبرند دخالت نیروهای خارجی را میتواند به بار آورد. اسماعیل حکمتوف کارشناس در امور سیاسی میگوید بدخشان با چین و افغانستان مرزهای طولانی دارد و از احتمال دور نیست که طول کشیدن مشکلات اجتماعی و نارضایتی در ولایت نیروهای منفعت دار را تحریک دهد.
این جمعه سرمایه دار است و از همین سبب هر کار را به واسطه پول حل کرده ممکن است. البته ما میدونیم که در سالهای 90 منمون نیروهای خارجی توسط با پول چگونه اونها مردم را میخریدن و اسلحه می آوردن، سلاح بین مردم تقسیم میکردن. نیروهای بودند که برای پیروان کردن یا که تخریب نمودن وضع سیاسی داخلی تاجیکستان چقدر کارها کردند. لیکن همین گونه حالت با وجود آمدنش ممکن است در خودمون بدخشان هم با وجود آمدنش ممکن است. قسم زیادی مردم بدخشان در خارج بدخشان زندگی میکنند. در قسم چپ دریای پنج و عموما در یک قسمت سینتزیان ولایت سینتزیان جمهوری مردم چین زندگی میکنند.
کارشناسان میگویند اگر حکومت تاجیکستان به حوادث بدخشان رسیدگی نکند احتمال دارد نیروهای خارجی از وضع سوء استفاده کنند و برای برآورده ساختن هدفهای خیش شعارهای افزاینده تشنج در ولایت را به میان گذارند. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
مشکلات اجتماعی بدخشان تاجیکستان و نظری تحلیلگران درباره آن.
اخیراً گروه بین المللی بحران ها گزارش خود را زیر عنوان آذربایجان، اسلام مستقل و دولت به تب رساند. در آن توجه اصلی به گروه های مستقل مذهبی، دقیق تر اسلامی و مناسبت دولت به آنها متمرکز شده است. در گزارش گروه بین المللی بحران ها خلاصه شده است که دولت باید به چنین گروه های مذهبی مستقل در سطح دولت و منطقه ها احترام قائل شود و آنها را به مناظره دعوت کند. همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده نگاه دارد در یک گزارش به این موضوع.
حکومت آذربایجان با واسطه کمیته نظارت امور دینی، شورای مسلمانان منطقه قفقاز و جماعه های مسلمانان این کشور سعی دارد میزان تهدید گروه های افرادگرا به نظم و ثبات این کشور را معین نماید تا مطابق به آن سیاست پیش گرفته شود. در یک گزارش مفصله که روز 25 مارس گروه پژوهش بحران‌ها در قرارگاهش شهر بروسل نشر نمود، ذکر گردیده است که حکومت آذربایجان باید گروه‌های مستقل اسلامی را نیز به ارزیابی روابط دولت و دین دعوت نماید. ماه اکتبر سال گذشته مقامات آذربایجان گروهی را بازداشت نمودند که احتمالاً حمله بالای سفارت ایالات متحده آمریکا در باکو و نمایندگی شرکت‌های غربی در آذربایجان را طرح‌ریزی می‌کرد. بعد از این حادثه در آذربایجان بحث تهدید گروه‌های اسلامی در این سرزمین سرشار از نفت و معامله دولت با گروه‌های اسلامی این کشور اوج گرفت. اصلاً بعد فروپاشی اتحاد شوروی آذربایجان خود را دولت دنیوی اعلان کرده است و اکثر اهالی آن پیروی معتدل دینی اسلام می‌باشند. در یک پژوهشی که سال 2006 دایر شد، همگی 7.2% پرسیده شدگان جواب دادند که ارکان اساسی دین اسلام و از جمله طاعت و عبادت را به جا می آورند. تقریبا نصف پرسیده شدگان جواب دادند که مسلمان هستند ولی درباره دین اطلاع زیاد ندارند و در حیاتشان از دستورهای دینی استفاده نمی برند. از 3-2 حصه مسلمانان آذری پیروی مذهب شیعه و از 3-1 حصه مسلمانان سنی مذهب می باشند که به وجه عموم در شمال این کشور اقامت دارند. اما تقریبا 20 سال پیش آذربایجان به میدان رقابت گروه های خیریه و ترغیباتی اسلامی از ترکیه، ایران، ممالک خاورمیانه و حتی گروه های اسلامی منطقه قفقاز شمالی روسیه تبدیل یافته بود. و قبل مقامات بعضی از این گروه ها با سازمان القاعده ارتباط داشتند. گروه پژوهشی بحران ها خاطر نشان میکند که سال 1998 یک ساعت پیش از بمبگذاری سفارت های ایالات متحده آمریکا در کشورهای آفریقایی کنیا و تانزانیا، یکی از رهبران سازمان های افرادگرای اسلامی از باکو به لندن فکس فرستاد و مسئولیت حمله را بردوش گرفت. در صحبت با رادیوی آزادی روزنامه‌نگار مستقل آذری اطلا تورانی تصدیق کرد که این گروه های اسلامی هنوز هم در آذربایجان حضور دارند.
طی سالهای اخیر گروههایی از وهابیون که اغلب از کشورهای خارج اومدن و در اینجا دنبال تبلیغات دینی هستند، گروهی از جوانان آذربایجان رو حالا به هر نحوی که شده اینها رو جلب خودشون کردن و حتی هستن افرادی که قبلا شیعه بودن حالا مثلا رفتن به طرف وهابیون.
و نوشته مؤلفان گزارش سر از سال 2001 یعنی شروع عملیات بین المللی ضد تروریسم، معامله مقامات آذری با گروه های دینی و به خصوص گروه های مستقل تغییر یافت. مقامات آذربایجان ده ها شخص متهم با دهشت افکنی را به کشورهایشان بازگردانده، با استثنای سازمان های دینی ترکیه همه را از قلمرو این کشور بیرون کردند. در همین حال گروه های نچندان بزرگ مسلمانان آذری طاعت و عبادت خود را مستقلانه بیرون از دستورهای مقامات به جا می آورند. گروه های مستقل مسلمانان شیعه اساسا با مسجد جامع باکو رابطه دارند و رهبری آنها حاجی ایلگر ابراهیم اغلو به شمار می رود. سنی های مستقل باشد در اطراف حامد سلیمانوف جمع شدند. او امام خطیب مسجد ابوبکر باکو است و طبق گزارش گروه پژوهش بحران ها پیرو افکار سلفیه می باشد. سالهای اخیر در آذربایجان نفوذ گروه سلفیه افزایش یافته است. مؤلفان گزارش بر این نظرند که مردم اکثرا در جستجوی پاسخ به سوالهای حیاتی و اجتماعی به جماعه سلفی رو می آورند، نه برای پیشبرد افکار سیاسی. و قبل گروه پژوهش بحران ها شماره پیروان گروه های مستقل اسلامی در آذربایجان بزرگ نیست و عملا آنها تهدیدی به بار نمی آورند. سخنگوی کمیته امور دین آذربایجان جیهون ممیدوف میگوید اطلاع درباره تعقیب جماعه های مستقل اسلامی در این کشور اساسی واقعی ندارد.
دولت قرومları onların فعالیتine müdahale etmez.
دولت به فعالیت گروه های دینی مداخله نمی کند، اما در حقیقت دولت فعالیت آنها را نظارت می کند. در جهان امروزه بعضی نیروها برای تشکیل تنش های سیاسی و اجتماعی از دین استفاده می برند. یعنی می توان گفت که دولت فعالیت گروه های دینی را نظارت می کند، ولی کسی نمی تواند بگوید که دولت در امور گروه های دینی مداخله دارد.
مؤلفان گزارش گروه بین المللی پژوهش بحران ها می گویند سالهای اخیر بسیاری از اعضای گروه سلفیه را تمغه وهابی زده مورد تعقیب قرار دادند، اما سازمان های حامی حقوق بشر آذربایجان زیاد برای حفظ حقوق سلفی ها تلاش نمی ورزند. ولی عطیلای تورانی به این فکر موافق نیست.
من اینطور فکر نمی کنم چون که حقیقتا هم این خطر حضور وهابیون و رشد اونها در جامعه آذربایجان محسوسه و فکر میکنم که دولت دیگه الان به چاره جویی متوسل شده. در شهر که شما مثلا قدم میزنی گاه گداری به عناصری از این گروه های وهابی برخورد پیدا میکنی، یعنی میشه اینا رو دید با اون طرز لباس پوشیدنشون، با اون ریش های بلندشون و اگر هم مثلا اینا متعهد باشن با اون حجاب تا صورت زنانشون رو هم میپوشونن، اینا واکداری مردم عادی آذربایجان رو وقتی که اینا رو میبینن ناراحت میکنن.
بالاخره گروه پژوهشی بحران ها اعتراف میکند که حکومت آذربایجان با اقدام های سریع و مؤثر سعی دارد مسلمانان به ویژه مسلمانان جوان را به مکالمه وارد نماید، اما به گفت مؤلفان گزارش گروه های مستقل هم باید به این روند دعوت شوند.
گزارش گروه بین المللی بحران ها درباره گروه های مستقل مذهبی آذربایجان و مقام آنها در جامعه.
مجله خبری را ادامه می دهیم. مخالفان دولت قرقیزستان به برگزاری انجمن مؤسس خود آمادگی می گیرند، ولی مقامات دولتی برگزاری این انجمن مؤسس نیروهای مخالفین را ممنوع اعلام کردند. قرار بود این انجمن 29 مرد در بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار شود. توضیحات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما میراسرار فرغانی در بیشکک.
مخالفین حکومت قرقیزستان انجمن عمومی مردمی خود را که به روز 29 مارس سال روان تعیین شده بود به تعویق گذاشتند. آنها دلیل آوردند که وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور با تشنج روبرو است. با گفته نمایندگان مخالفین گذشته از این در رابطه با وضع سلامتی پرزیدنت واقعیف یگان اطلاع دقیق موجود نیست. گفته شد که برگزاری این انجمن را مقامات نیز زیر سوال قرار دادند. الیکبک جکچن قلوف هماهنگساز جنبش مردمی برای عدالت ابراز داشت که سازمان دادن گردی همایی ها و تدابیر دیگری مربوط به آن در قانون اساسی کشورش تذکر یافته است، ولی در همین حال برای تاسیس انجمن عمومی مردمی نمایندگان مخالفین مقامات مانعه‌ها ایجاد کردند. آقای جکچن قلوف گفت که از این لحاظ جنبش برای عدالت انجمن خود را 12 اپریل سال روان برگزار خواهد کرد. با گفته هماهنگساز جنبش مردمی برای عدالت، در صورت مساعدت ننمودن حکومت در برگزاری این انجمن، آنها در میدان مرکزی علتا گردی هم خواهند آمد. الیبک جکین قلوف گفت که آنها موقع خود را پیرامون برگزار نمودن انجمن عمومی مردمی تغییر نخواهند داد. عبدالغنی ارکبایق رئیس پارلمان اجتماعی گفت که جنبش برای عدالت عنوان پرزیدنت نامه رسمی ایران نمود و از باقیف درخواست کرد که در موعد جدا کردن یکی از تالارهای حکومتی مساعدت نماید.
تیر قرشی مونه حرکت از بان ما تاش قاپتیریب توسولتر بولواتاد. اوشونوغونوز کوریمیز سیزگه رسمی تورده айтып қоялық.
عظیم‌بک بکنظروف رئیس با استیلا کمیته انقلابی در پخش آوازه‌ها پیرامون وضع سلامتی پرزیدنت قرمانبک باقیف دستاندرکاران حکومتی را گناهکار کرد. با گفته موصوف باقیف رئیس جمهور است نه نماینده اپوزیسیون. از این لحاظ مردم کشورش باید هر ساعت از وضع سلامتی پرزیدنت آگاه کرده شود.
آل بیر اپوزیسیونن میچوسمس آل مملکتین باشیزی.
در همین حال فلیکس قولوف نخست وزیر برکنار شده و یکی از رهبران مخالفین ابراز داشت که در انجمن عمومی مردمی کشور شرکت نخواهد کرد. با گفته فلیکس قولوف وی در ماه اپریل سفر کشور خارجی را برنامه ریزی کرده است. به این ترتیب قرقیزستان بازگشت پرزیدنت باقیف را از کشور آلمان انتظار است و این بازگشت او به همه پیشگویی و آوازه‌ها نقطه خواهد گذاشت. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
ممانعیت مقامات دولتی به برگزاری انجمن مخالفان قرقیزستان. به سبب گذشتن به وقت تابستانی، از 30 مارس سال جاری برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی روی موج‌های زیر قابل دریافت است. برنامه‌های بامدادی به وقت دوشنبه از ساعت 6 تا 7 روی موج‌های 31 و 22 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز. از ساعت 7 تا 9 روی موج‌های 31 و 19 متر برابر با 9760 و 15525 کیلوهرتز.
بنا به مشاهده های ماهواره‌ای در آنتارکتیدا پوره یخ از قسمت اصلی یخبندان دائمی جدا شده است که درازی آن 41 متر و برش 2 کیلومتر و 400 متر است. محققان میگویند سبب شکستن این پاره یخی بزرگ گرمایش سراسری سیاره بوده است. همکار ما سید قاسمی قیامپور در باره خلاصه های علمی دانشمندان در این باره در گزارش خود چنین میگوید.
از شلف یا بستر ویلکینز در آنتارکتیدا به طور غیر انتظار پیریخ جدا شد که مساحتش 570 کیلومتر مربع و یا 7 برابر جزیره منهتنی مرکز نیویورک است. گفته می شود که بستر ویلکینز 13000 کیلومتر مربع مساحت دارد و در جنوب و غرب آنتارکتیدا در مسافه 1600 کیلومتر دور از ساحل های آمریکای جنوبی واقع است. خبرگزاری بلومبرگ با تکیه به گفته های محققان حد می زند که ماه های نزدیک در آنتارکتیدا باز همین گونه پیریخ دیگر نیز کنده خواهد شد. دیوید واغن کارمند پژوهشگاه نظارت آنتارکتیدا بریتانیا می گوید آبشوی پیریخ در چند جای بستر ویلکینز ادامه داشت و محض همین سبب کنده شدن پاره بزرگی آن گردید. دیوید واغن سالها پیش هشدار داده بود که بر اثر گرمشوی اقلیم پیریخ های آنتارکتیدا آب شده، این در نوبت خود باعث بالا رفتن سطح آب در اقیانوس می گردد. سال 1993 او پیشگویی کرده بود که قسمت شمالی بستر ویلکینز تا 30 سال آینده کاملا آب می شود و اما از نگاه او روند آبشوی پیریخ خیلی تیزتر از پنداشت صورت گرفته است.
The climate change that we've seen on the Antarctic Peninsula has been much stronger than global mean climate change.
تغییر اقلیم که ما در آنتارکتیدا می‌بینیم نظر به تغییر سرتاسر اقلیم تیزتر صورت می‌گیرد. تقریباً 5 برابر بیش از معیار میانه تغییر سرتاسر اقلیم و این نمونه روشن است که تغییر اقلیم در یک منطقه از تغییر سرتاسر اقلیم منشأ می‌گیرد.
The climate change, that regional climate change, is caused by the global climate change.
دیوید واغن می افزاید که طی نیمه دوم قرن گذشته در قسمت غربی آنتارکتیدا بلندترین حرارت هوا در زمین مشاهده گردید و شروع از سالهای 70 از 6 بستر آنتارکتیدا پیریخ های بزرگ جدا شدند. پیریخ‌های بزرگ در آنتارکتیدا سال‌های 1995 و سال 2005 نیز کنده شدند. در قطب شمال باشد دو سال پیش از جزیره ایلس میری کانادا پیریخ جدا شد که مساحت عمومیش برابر با 11,000 میدان فوتبال بود. با گفته علمان ادامه آبشوی پیریخ‌ها در قطب‌های شمال و جنوب و همچنین در جزیره گرینلندیا باعث بالاروی سطح آبی اقیانوس می‌شود که بر اثر آن شهرهای زیاد زیر آب خواهند ماند.
جداشوی پاره بزرگ یخ در آنتارکتیدا و فکر و عقیده‌ها درباره آن.
و حالا یک گزارش از تاجیکستان. اخیراً علی بگنظرف، شخص متهم به کشتار طالب بابایف، سابق معاون دادستان کلی تاجیکستان، در بازداشتگاه موقتی شهر خوجند به طور مرموز درگذشت. مقامات مسئول در مورد مرگ او هنوز خبر نشر و سبب آن را توضیح نداده اند. ولی مرگ اسرارآمیز آقای بگنظرف در میان مردم سر و صداهای مختلف به بار آورده است. اصل این سر و صداها در میان مردم چیست؟ گوش دهیم با گزارش همکاری ما معصوم محمد رجب در خوجند.
در بازداشتگاه موقت شهر استرافشان علی بگنظرف، ملقب به علی پوند، که با اتهام کشتار سابق معاون دادستان کلی تاجیکستان طالب بابایف بازداشت و نگهداری میشد، به طور مشکوک نابود شده است. با گفته شاهدان حال، جسد بگنظرف در روز 25 مارت از جانب پیوندانش برای گرانیدن از خوجند با راه هوایی به دوشنبه انتقال داده شده است. ولی مقامات مسئول تا حال مرگ بگنظرف و سببش را رسما بیان نداشتند. در روز 26 مارت نوبتدار مؤسسه کارهای اصلاحاتی ولایت سوغد در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در این باره تنها سردار ادارهش حق صحبت با خبرنگاران را دارد، ولی چون روز روز تعطیل است سردار و معاونش در کارگاه حضور ندارند. اما در بین ساکنان سوغد درباره مرگ اسرارآمیز بگنظرف در بازداشتگاه هر گونه آوازه‌ها پیدا شده است. برخی میگویند که وی با راه خودکشی خود را نابود کرده است. به گفته ایده دیگر وی کشته شده است. یک ساکن خوجند که در میدان هوایی هنگام انتقال جسد بگنظرف به دوشنبه حضور داشته است، بدون ذکر نام خود در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان از جمله ریاست کارهای اصلاحی باید یک بیانیه واقعی را به مردم تاجیکستان و تمام رسانه‌های اخبار خارج و داخل باید پیشنهاد کند. این گونه پیشنهاد نکردن سر وقت البته به آبروی تاجیکستان در عرصه بین الخلقی یک چی می‌آورد.
علی بگنظرف، کارمند پیشینی اداره گمرک ولایت سوغد، در پی عملیات بازجویی با زن کشتار سابق معاون دادستان کل طالب بابایف در ماه دکبر سال 2007 از روسیه به تاجیکستان باز آورده شده بود. رجب علی محمد علیف، سردار ریاست ضد جنایت های متشکل وزارت داخلی تاجیکستان، گفته بود که بگنظرف در کشتار سابق معاون دادستان کل همدستی داشته است. معاون سابق دادستان کل طالب بابایف در سال 1999 با سلسله تیر از سوی افراد نقاب پوش در نزد منزلش در شهر چکالاو استان سوغد کشته شده بود. گمانبر اصلی به این کشتار پرآوازه نظام جورایف در پی باز شدن پرونده جنایی علیه او در دکبر سال 2007 از تاجیکستان فرار کرده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
در گذشت مرموز علی بگنظرف در زندان که به کشتار طالب بابای سابق معاون دادستان کلی تاجیکستان متهم دانسته می شد. و شنوندگان گرامی، با همین گزارش بخش اولی برنامه شامگاهی امروز را با امید کامیابی شما به پایان می بریم.
بعد از پخش یک ترانه اخبار تازه، سپس برنامه های آینده ساز و علم و فناوری به شما پیشکش خواهند شد.
تا یک ساعتی دیگر من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من براد یوسفی در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
بجو یارکی نغزگ لبی جو، سبزگ لبی جو یارکی نغزگ لبی جو، درگاه‌های نبی جو سبز لبی جو.